9 شب تا 12 شب هستیم با شما و برنامه خیلی دوست داشتنی رو سعی میکنیم که تقدیمتون کنیم. حتما همتون همراه ما باشید. اهالی باغ فیض، شما حداقل شب یلدایه و شب چله شما ما رو تنها نگذارید. قرار هستش که شب یلدا یه کرسی بسیار بزرگ ما اینجا دوستان ما طراحی کردند که به وسعت تمام تهران هست. دور تا دور این کرسیه میخوام بشینیم و گل بگیم و گل بشنویم با یکایی که شما عزیزایی که همراه ما هستید. پس به اونایی که نیستن الان با ما حتما اطلاع رسانی کنید. خدمتتون عرض کنم که سلام جواد، من شیشیش از خودم عقبم. چرا اصلا این حرف نزم آقا جواد؟ امشب دلم خیلی گرفته، خیلی گیر دارم، حلال کن. دوست خوبم رضا محبی، آقا رضای محبی این حرفا رو نزن، قربون شکلت برم. انشالله که زنده و پاینده باشی، انشالله که تو زندگیت پیروز باشی. و یادمون باشه تو زندگی هر لحظه‌ای که شروع کنیم ما میتونیم که یک کسی باشیم که بسیار پیروز باشیم تو تمام زندگیمون. و انسان همین هست، کلن انسان همین هستش که حضرت حق جل و علا فرمودند که فتبارک الله احسن الخالقین، به خودشون تبریک گفتن بابت خلق انسان، به خاطر این هستش که انسان هر وقتی که اراده کنه حتما به آنچه میخواهد خواهد رسید. باید سلام خدمت شما تشکری عزیز و خدا قوت به شما و همکاراتون. ارادتمند رضا از فیروزکو، آقا رضا فیروزکو چقدر سرد این روزها و این شبها، ایشالله که زندگیتون گرمه گرمه گرم باشه. خدمتتون عرض کنم که لطفا شبهای آینده یارو منتظر صاحب از زمان رو صدا کنید برای اجرای عالی برنامه و شنیدن سخن ناب ایشان. آقای دکتر فاخری رو مد نظرم هست، ان شاءالله ازشون استفاده کنید. بله حتما 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 این کار رو خواهیم کرد. والیزاده از بوستان همراه ما هستن، محبت دارن. ممنونم از تک تک عزیزانی که برای ما پیام فرستادند و لطف داشتن به برنامه خودشون، به برنامه باغ فیض. طبق معمول باز به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به آخر برنامه رسیدیم و با شماها دوستای از اون نازنینم خداحافظی کنم. ایشالله شبهای آینده هم رأس ساعت 9:30 با ما باشید. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی مدد، خدا حافظ.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران. مسابقه 94 رادیو تهران یک مسابقه پیامکی سه گزینه است. شما هر روز فرصت دارین تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به 30094 در اون شرکت بکنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو باید به حروف حتما یادداشت بکنید. اما سوال شماره 171، نخستین رمان تاریخ محور فارسی اثر کیست؟ الف سیمین دانشور، گزینه ب بلقیس سلیمانی و گزینه جیم فهیمه رحیمی. پاسخ مورد نظرتون رو همراه با شماره مسابقه که به حروف می نویسید ارسال می کنید به 30094. خانم یا آقا به شماره 0919 چهار رقم آخر 0162 به سوال شماره 170 پاسخ صحیح دادند. با توجه به ورود به فصل سرما، استفاده از گاز طبیعی در حال افزایشه. فراموش نکنید که صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کمک به تولید بیشتر و رونق اقتصادی است. باید حواسمون باشه که با مصرف بهینه گاز امانتدار خوبی برای آیندگان باشیم. صرفه جویی در مصرف انرژی رو باید در خونه خودم فرهنگ سازی کنیم. توجه داشته باشید که عایق نمودن پنجره ها با برچسب های شفاف تلفات انرژی و حرارت رو در زمستان 30% کاهش میدهد. با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی تهران تا شش بامداد در کنار شما هستیم. اولین برنامه در اختیار شماست و تقدیم شما میشه. باز پخش نیست نه؟ از رادیو تهران بپرسید و هم بشنویم. بفرمایید
شما.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام، از رادیو تهران بپرسید. شنوندگان عزیز، متشکرم که با برنامه خودتون از رادیو تهران بپرسید همراه هستید. ابتدا موضوعات برنامه رو برای شما شنونده‌هامون بگم. قراره که در حوزه آشپزی هر سوالی شما عزیزان دارید رو جواب بدیم. همینطور در زمینه گل‌وگیا هم کارشناسی با برنامه همراه میشن برای جوابگویی به آنچه که برای شما دغدغ است. پس اگر در مورد گل‌وگیاهاتون سوال دارید، اگر در مورد آشپزی و غذاهای مختلف سوال دارید، حتما مطرح کنید توی این برنامه بپرسید. سوالهای شما بی پاسخ نمیمونه. در برنامه از رادیو تهران بپرسید. کارشناس بین المللی آشپزی خانم کامیار همراهمون میشن برای راهنمایی شما در زمینه آشپزی و البته آقای دکتر عسگری که کارشناس گلوگیا هم هستن در بخشی از برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. میدونید که 3094 در اختیار شماست به عنوان شماره پیام کوتاه برنامه و راهی که در واقع میتونید سوالهاتون رو از این طریق بپرسید. 3094. و ما خانم کامیار کارشناس آشپزی با ما همراه هستن به صورت تلفنی. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خانم کامیار عزیز.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین همین شنونده خوب برنامه، صبح شما هم بخیر باشه انشالله.
درود به شما، خیلی متشکرم خانم کامیار. حالا یه سری سوال‌های شنونده ها هست که حتما میخوام بپرسم، یک به یک مطرح کنیم. قبلش با توجه به اینکه به شب یلدا نزدیک هستیم، قاعدتا خانواده ها میخوان که غذاهای خاصی رو تهیه بکنن و آماده بشن برای شب یلدا. اگر که دستور پخت ویژه‌ای رو برای حالا مثلا سرخ کردن ماهی، آماده کردن ماهی دارید، خصوصا این بوی بعدی که گاهی ماهی داره و نمیشه که باهاش به هر حال مقابله کنن موقع وقت، این رو یه قدر توضیح بدید فکر کنم
بله.
برای خیلی خانواده ها مهم باشه توی این هفته، لطفا بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که برای گرفتن بوی زهم ماهی، اولین کار استفاده از اول مطمئنشم ماهی که خریدن ماهی سالم و تازه است.
بله.
که از روی پوست ماهی میتونم ابتدا تشخیص بدن، باید شفاف باشه، کولکاش براق باشه و وقتی که دستشون رو به ماهی میزنن فرو رفتگی برگرده سریع، جای انگشتشون خیلی زمانی نباید باقی بمونه. روی چشم ماهی هم باید شفاف باشه و برآمده. آبشوش ها باید کاملا قرمز رنگ باشه و این نشون دهنده ماهی سالمه. ماهی رو بعد از اینکه حالا برش دادن، پیشنهاد اولیه من این هستش که اگر خیلی ماهی براشون ممکنه حالا بوی خیلی خاصی داشته باشه، میتونن یه مقدار نمک بپاشن و سرکه روی ماهی بریزن. این سرکه مثلا اگه سرکه سیب باشه باعث میشه بوی زخم ماهی گرفته بشه. این تو مرحله اولیه هستش.
بله.
تو مرحله دوم بعد از اینکه از توی سرکه خارجش کردن، نمک باید به قدری باشه که خیلی ماهی رو شور نکنه، خشکش کنن و بعد از این مرحله ماهی رو اگه قراره به صورت تنها، یعنی بدون لفاف یا پوشش حالا آرد یا سوخاری سرخش کنن، از پودر سیر، پودر پیاز، مقداری تخم گشنیز اینو روی ماهی بپاشن و حالا زردچوبه که دیگه با فلفل سیاه هم که اصولا جزء خانواده ماهی ها حساب میشه زمان سرخ کردن، یعنی ادویه مورد مناسب ماهی.
بله.
ولی تخم گشنیز بی نظیره. میتونم بگم که
خیلی کم باشه خانم کامیار؟
بله.
مقدارش باید چقدر باشه؟
ببینید من
نسبتش رو مثلا به
بله.
پودر سیر، پودر پیاز اینو بگید.
بله.
که بتونه در مورد استفاده کنه.
سیر، پودر سیر اگه اینو مخلوط کنن توی شیشه جدا بزنن، یک قاشق سوپاری پودر سیر، یک قاشق سوپاری پودر پیاز.
بله.
و دو قاشق سوپاری دانه تخم گشنیز که بعد که آسیاب میشه از یک قاشق سوپاری کمتر میشه و حدوداً یک قاشق چای خوری هم زردچوبه.
بله.
و یک قاشق، یک دوم قاشق چای خوری هم فلفل سیاه. اگه دوست داشتن طعم تندی داشته باشه فلفل قرمز هم اضافه کنید.
بسیار عالی. پس اون تخم گشنیز آسیاب شده رو مقدارش کمتر بود از پودر.
بله.
در واقع سیر و پیاز.
بله.
بسیار خوب بس. میتونن که یه نتیجه عالی داشته باشن برای سرخ کردن ماهی و استفاده کنن. متشکرم از راهنماییتون در این زمینه. بریم سراغ سوالهایی که شنونده‌های عزیز فرستادن. گفتن که این سوال دارم، هرچی کیکی از این میپزم پف نمیکنه، حتی نمک میوه استفاده کردم و تمام نکاتش رو هم مو به مو انجام دادم ولی بازم فایده نداشته. اگه بهم بگین که چرا این اتفاق میفته ممنون میشم.
در رابطه با کیک یزدی توضیح بدم خدمتون که کیک یزدی قبل از اینکه بخوان شروع کنن به کار، اینکه موادشون رو باید حتما به دمای محیط برسونن، یعنی برای پخت کیک ها این ابتدایی ترین کاره، حتما نباید همون لحظه مواد از یخچال خارج کنن. یکی از نکاتی که باعث میشه کیک کیفیت مطلوب نداشته باشه این هستش، نمک میوه هوا دهنده هستش. خیلی هم من حالا توصیه نمی کنم استفاده کنن، ولی اگر آرد و علق کنن و اینکه روی کیک و بعد از اینکه در اون قالب ریختن، یک سوم قالب رو که خالی گذاشتن، با قاشقی که به روغن آغشته شده علامت به علاوه یا ضرب در بزنن، میتونه این کیفیت رو خیلی خیلی عالی کنه. من اگه موافق باشید مواد لازمش رو خدمت دوستان بگم.
برای تهیه
کیک یزدی آرد قنادی داریم 300 گرم معادل 2 پیمانه و تقریبا 5 قاشق سوپ کاری.
درست.
شکر حدودا 200 گرم معادل 1 پیمانه. ماست غلیظ داریم 150 گرم که معادل 1/2 پیمانه. سرپر.
بله.
سه عدد
تخم مرغ و
بله. روغن مایه 175 گرم یا 3/4 پیمانه. گلاب 1 قاشق سوپ کاری.
صحیح.
وانیل 1/4 قاشق چای خوری.
بله.
پودر هل 1/4 قاشق چای خوری. بیکینگ پودر 1 قاشق سوپ کاری احتیاج داره.
بله.
حالا اگر از نمک میوه استفاده میکنن 1/4 قاشق چای خوری هم نمک میوه، عسل یا شربت غلیظ هم 2 قاشق سوپ کاری.
بله عالی. این هم از مواد لازم و حالا اون قلقش رو هم گفتید که چطور باید پخت رو انجام بدن که به نتیجه عالی برسن. بریم سراغ سوال بعدی. خانم کامیار، خانم سیما ایزد پناه از تهران این مشکل رو دارن. گفتن گوشت خورش رو هر کاری میکنم نپخته و سفت میمونه و رنگش داخل خورش سیاه میشه. از بهترین گوشت هم استفاده میکنم میریزم بازم سفت میشه، چرا؟
ببینید من توصیه میکنم به این دوست عزیزمون، ایشون دارن از گوشت گوساله استفاده میکنن. گوساله هم نیست، گوشت گاوه. یعنی ببینید فرق داره گوشت گاو و گوساله. گوشت گاوه که یه مقدار رنگش تیره میشه و توی خورش اگر میزان آب خورش کم باشه و این گوشت از آب خورش بیرون بمونه، این سیاهی بیشتر میشه. توصیه میکنم به این دوست عزیزمون حتما زمان خرید توجه کنن گوشتی که استفاده میکنن رنگ قرمز تند نداشته باشه، باید یه مقدار رنگ
کم رنگ باشه.
رنگ باشه. بله. بله کم رنگ باشه. بهترین گوشت، من نمیدونم این معنی بهترین گوشت یعنی چی، ولی من فکر میکنم این دوستمون یا از تو غذاهایی که روبیه از وقت زیادی استفاده میکنن یا زمانی که گوشت و خیلی نمیپزن که مغز گوشت پخته نمیشه.
درسته. من کنم یعنی اینم حالا مصطلح هست میگن اول نباید نمک اضافه بشه به مثلا خورش ها یا هرچی، گوشت پخته بشه آخر سر باید نمک.
راستشو بخوای من خودم همون اول نمک و ادویه رو میزنم و اصلا همچین مشکلی پیدا نمی کنم. ببینید اگه گوشتی قراره نپزه با اضافه کردن نمک اتفاق نمی افته. این در اصطلاح خیلی رایج شده ولی واقعیت این نیست.
تو تجربه اینطوری نیستش ولی میگید که خود کیفیت گوشت که حالا اگر گوشت گوسفند خوب باشه این بلد. مشکل پیش نمیاد و زمان زیاد هم باید بهش بدن.
بله زمان زیاد حرارت رو کم کنن، بعد از اینکه به جوش اومد حرارت کم کنن، اجازه بدن گوشت پخته بشه.
بله عالی. بریم سراغ سوالی که به نام بردیا فرستادن. گفتن از جوز هندی در چه غذاهای ایرانی میشه استفاده کرد و حالا تشکر کرده. چند تاشو اسم برید خواهم کامیار که شبیه بله. هم باشن. ممنون.
جوز هندی اولا که خیلی مراقب باشن دوستان، زمانی که میخوان استفاده کنن میزان کم استفاده کنن، چون مسموم کننده هستش در بعضی از غذاها. بیشترین چیزی که در جوز استفاده میشه در پلوها استفاده میشه و برای غذاهایی مثل قیمه نظری یک کوچولو آخر پخت رنده میکنن روی خورش که بوی خورش رو کامل عوض میکنه. در تهیه سس ها خیلی از جوز هندی استفاده میشه، خیلی استفاده داره. ولی خب برای پلوهای معطر حتی برای لوبیا پلو هم میتونن یه مقداری کم رنده کنه.
بله خیلی هم عالی. بریم در مورد فسنجون، هم آقای امیر تقوایی سوال فرستادن، گفتن طرز تهیه فسنجون رو لطفا توضیح بدید. آقای رحیمی هم نوشتن غذای فسنجون، خانم هاشمی میپرسید از کارشناس که چجوری درست میشه، من بلد نیستم. حالا دوتا سوالی که دوتا آقا هم اتفاق پرسیدن هر دوشن فسنجون جالبه، لطف فرمایید بگید که فسنجون درجه یک و عالی رو چجوری میشه تهیه کنه.
بله من. فسنجون خیلی خورش بد قلقیه. در این راحتی قلقش اینه که ترکیب نمک و ترشی و شیرینیش باید یه جوری اضافه بشه که وقتی که میچشن بله این احساس رو بهشون بده که اون غذا کیفیت لازم رو داره. من به سبک خودم میگم فسنجون رو چجوری درست میکنم.
حتما عالیه.
خواهش
من خیلی راحت هم هست دیگه. حالا نه ترسن رو گفتیم بعد قلقه، ولی یه فوت کوزگر یه کوچیکش از شما یاد بگیرم حتما خوب میتونم تقییم بفرم.
قلقه فسنجون تو اینه که ببینید من گردو رو چرخ میکنم. حالا اگه دوست داشتید پوست گردو یه مقدار گرفته بشه، گردو رو بعد یه مقدار تفت بدن ولی نسوزه قبل از اینکه چرخش کنن و بعد از اون چرخش میکنم. من همزمان توی چرخ گوشت پیاز رو هم میریزم چرخش میکنم، حالا یا از دسته غذاساز استفاده کنن. برای مثلا چیزی حدود 200 گرم گردو شما یه دونه پیاز درشت احتیاج دارید. پیاز رو هم چرخ میکنم همراه با گردو توی قابلمه تفتش میدم.
بله.
آب اضافه میکنم توی این مرحله و میذارم چیزی حدود 2 تا 3 ساعت این گردو با آب بجوشه و لعاب بده. زمانی که گردو رو آب اضافه کردم بهش توی فصل زمستون من از تقریبا 250 تا 300 گرم کدوی حلوایی استفاده می کنم. حتی ترکیب کدوی حلوایی و بخم خیلی خوشمزه میشه، ولی توی فصل تابستون از هویج استفاده می کنم. این هویج نباید چرخ بشه. بعد از این چند ساعت هویج و یا حالا کدوی حلوایی رو خارج میکنم و با گوشتو اینو له میکنم و اضافه میکنم به فسنجون. توی این مرحله اصلا رنگ فسنجون قهوه ای رنگ شده. از طرفی هم جدا مرغ رو با یه مقدار پیاز تفت میدم، زردچوبه اضافه میکنم، نه در حدی که سرخ بشه، در حدی که رنگ مرغ عوض شه. اینو کنار میذارم. یه چند تا دونه آلو اضافه میکنم به خورش فسنجون و اینجا مرغ رو اضافه میکنم. همزمان باید نمک و ربع انا رو اضافه کنیم.
درسته.
این زمانی که مرغ داره میپزه به انتهای پخت که رسیده یه مقدار کم، اگه طبع ملس دوست دارن شکر اضافه کنن. من خیلی وقتا از شیره خرما استفاده میکنم چون شکر رو خیلی موافق نیستم توی غذا و اینجا باید بچشن. اولا که این باعث میشه خورششون کاملا غلیظ بشه، همون کدو حلوایی اضافه کردن اون و همین که شیرینی لازم رو میده. حالا اینجا بچشن یه مقدار رب، یه مقدار نمک، یه مقدار حالا شکر یا حالا هر شیرین کننده ای.
شیره خورما گفتیم
بچشن. بله دیگه فسنجون آماده است.
بله بسیار خوب. این از مواد لازم و اون چشیدنه خیلی دیگه فکر کنم تاثیر داره به ذائقه خودشون.
بله.
بستگی داره و ذائقه حالا مهمانی که میخوان ازشون با فسنجون پذیرایی بکنن. حتما میتونن استعالی در بیارن با توجه به توضیح کاملی که شما براشون دادید. متشکرم خانم کامیار. سس لازانیا رو پرسیدن به عنوان آخرین سوال، فکر کنم جا داشته باشیم بپرسیم. خیلی کوتاه اگه میشه در مورد اینم توضیح بدید. ممنون.
برای لازانیا یه سس داریم به نام سس سفید که پایه سس‌های سفیدی که در غذا استفاده میشه. برای تهیه‌اش تقریبا 2 قاشق سوپاری آرد گندم و همراه با 1.5 قاشق سوپاری تقریبا 25 گرم کره تفت بدن در حدی که بوی خامی آرد گرفته بشه. 1 تا 1.5 لیوان شیر سرد و آروم آروم اضافه کنن و به هم زدن ادامه بدن. فلفل سیاه و اینجا جوز هندی میخواد. تقریبا یه چیزی حدود از روی رنده ریز 4 تا رنده که بزنن، جوز هندی رو رنده کنن و اضافه کنن. سس که غلیظ شد اگه دوست داشتن میتونن مقداری بهش پنیر اضافه کنن. این دیگه میشه سس پنیر، دیگه احتیاجی هم نداره روی لازانیا لازانیا پنیر بریزن. قهوه جویی هم میتونن بکنن.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. خسته نباشید، بعد به شما بگم خانم کامیار عزیز که تو این برنامه هم کنار شنوندهای ما بودید و راهنماشون. انشالله تا برنامه بعدی ازتون خداحافظی میکنم که در خدمتتون باشیم.
خدا نگهدار.
درود به شما. آرزوی تندرستی. خداحافظ.
خسته نباشید.
خب شنوندهای خوبمون، بریم برای پرداختن به سوالات شما در زمینه گلوگیاسی 1094 در اختیارتون و ارتباطی که الان برقرار هست با جناب آقای دکتر عسکری، کارشناس گلوگیه این برنامه. آقای دکتر عسکری سلام، وقت بخیر.
سلام به شما خانم هاشمی و شنوندگان محترم رادیو تهران، صبح همگی بخیر، در خدمتون هستم.
درود بهتون، خیلی ممنونم. بریم من اولین سوال رو مطرح بکنم. آقای دکتر عسکری پرسیدن که پاپیتال رو چطوری میتونیم زیاد بکنیم.
خانم هاشمی صداتون قطع شد.
بله، من دوباره تکرار میکنم سوال رو. پرسیدن که پاپیتال رو چطوری میتونیم زیاد بکنیم.
بله بله، گیاه پاپیتال گیاه روندهی هستش که خب خیلی راحت میتونن از طریق قلمه ساقه بیان یک قلمه تقریبا 20 تا 25 سانتی متر رو از گیاه تهیه کنن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که باید حتما قسمتی که داخل خاک قرار میدن یک بند داشته باشه. منظور ما از بند قسمتی هستش که برگ، در واقع اون دنبرگ به ساقه متصل شده، اون دنبرگ رو باید در واقع قطع کنن و اون رو داخل بستر ماسه‌ای قرار بدن. حتما باید بستری که میخوان قلمه رو داخلش در واقع قرار بدن ماسه‌ای باشه، مرطوب باشه. تقریبا یه چیزی حدود 15 روز زمان میبره تا گیاه ریشه بزنه. تو این 15 روز دائما باید بستر رو مرطوب نگه دارن تا گیاه ریشه بزنه. بعد از اینکه ریشه زد تقریبا 1 ماه و نیم 2 ماه زمان میبره که این ریشه ها پر بشن و بتونن گیاه رو منتقل کنن به جای دیگه، یا داخل گلدان یا داخل باغچه.
بله صحیح، این از پاسخ این سوال. سوال بعدی آقای کاوه پرسیدن که پشت آپارتمانم باغچه کوچک دارم و میخوام کامل توش گل رز بکارم، باید حد فاصله شون چند سانت باشه و چه زمانی این کار رو انجام بدم؟
بهترین زمان کاشت گل رز اسفند ماه هستش. اگر که رزها رو به صورت گلدانی بخوان تهیه کنن توی اسفند ماه بهتر هست اینها رو تهیه کنن که یه مقدار از سرمای هوا تقریبا 20 اسفند ببن که سرمای هوا یه مقدار کم شده باشه. و اینکه فاصله استاندارد بوته گل رز تقریبا یه چیزی حدود 80 سانت هست.
بله.
چون که بعد از 1-2 سال خود بوته رز انقدر درختش بزرگ میشه که اگر بخوان نزدیکتر از این فاصله کشت کنن یه مقدار تراکم زیاد میشه و شاید خیلی گلهایی که میده کیفیت خوبی نداشته باشه. این فاصله 80 سانت رو اگر که رعایت کنن. و نکته بعدی هم هستش که گلهای رز معمولا پیوندی هستن، حتما باید دقت کنن که محل پیوند که کاملا مشخص هست، یه مقدار متورم هستش، باید بالای خاک قرار بگیره، نباید بره داخل خاک.
چقدر بالاتر از خاک باید قرار بگیره؟
تقریبا یه چیزی حدود 10 سانت بالاتر از سطح خاک باید باشه.
خب فاصله شد 80 و این نقطه پیوند گلهای رز رو هم گفتید 10 سانت حتما بالاتر از سطح خاک باشه که بتونن نتیجه خوبی بگیرن از کاشت رزشون. بریم سراغ سوال بعدی. های دکتر عسکری پرسیدن که درخچه بنجامین من پشت برگاش آفت موجودات قهوه‌ای زده، چه سمی باید به کار ببرم که مشکل رفع بشه؟
اگر که شته سیاه باشه، معمولا شته ها به رنگ قهوه‌ای و سیاه هستن به این فصل هم چون داخل منزل گرم هستش ممکنه که داخل منزل اومده باشه و بهترین کار این هستش که گیاه رو حالا یه روز که آفتابی هستش بذارن داخل تراس، یعنی خارج از منزل، یا اینکه اگر میخوان داخل منزل این کار رو انجام بدن یک سری سموم ارگانیک هست مثل سم ماترین یا روی اگرو هم بهش میگن، این سم رو برای داخل منزل میتونن استفاده کنن چون سم ارگانیک هست و میتونن کل گیاه رو با نسبت 2:1000 یعنی 2 cc در 1 لیتر آب، 2 cc از اون ماده رو با حالا سرنگ میتونن بکشن از داخلمون.